نظمی هایی که در باشگاه بوده، این صداقتی های
خب ارتباطمون این مدار
تیم با قدری نداشته، تیم لباس نداشته، تیم اینا رو نداشته، آقای متعدد شده تیم درس نداشته، توش تداغت نبوده، هی مدینا بهش گفتن تو ما رو حتی ایشون خودش گفته که آقا در سفارت ایتالیا در تهران برای من یک کاری بکنید که این انتقال پول انجام شه، حتی اون رو هم انجام ندادن. من آقای
حالا یه نکته دیگه هم هست. ما شما بله، ما شما خیلی ممنون، متشکرم آقای فادی که از آلمان همراه ما بودید در این بخش از برنامه. یه نکته دیگه هم وجود داره آقای فتح‌الله‌زاده، در کنار مطالبی که آقای فادی اشاره کرد، بحث این که آقای اسرائیل ماچونی خواهان کاهش قرارداد شده، یعنی تا پایان فصل. خب تا پایان فصل ما میدونیم که زمان خیلی زیادی باقی نمونده و اینطور نباشه که حالا این همه تلاش بشه، حالا چه از سوی شما چه از سوی مدیران فعلی باشگاه استقلال و وزارت ورزش، و بعد ایشون چند ماه دیگه ساز رفتن کوش بکنه و بازم باشگاه استقلال بعد دنبال مربی تازه بگرد و بازم روز از نو روزی از نو.
عرضم بودتون که ما باید توجه بفرماییم که من الان هیچ گونه سمتی در باشگاه
درسته ولی به عنوان قدیمی استقلال میتونین توضیح بدید؟
همین عرض میکنم، ندارم و این چیزها هم روی همین همکاری و هم دلی که با دوستان تو باشگاه داریم انجام میدیم. بله قطعا اگر آقای اسراموچینی رو ما نتونیم و دوستان نتونن برگردونن، ما دوچار مشکلات خیلی زیادی خواهیم شد و این تیمی که به این زیبایی بازی کرده شاید دیگه شاهدش نباشیم، ولی باید قبول کنیم که بله. یک سری از دوستان ما یک مقدار حالا بی‌توجهی یا مثلا نمیدونم اسمشو چی بگم شده که به اینجا رسیده، و من فکر میکنم که اون چیزی دیدم که آقای وادی فرمودن، این مقدار اگه ما نزدیکتر میشدیم شاید آقای اسلاماچونی ما میتونستیم نگه داریم و نگذاریم که از ایران خارج شد. به هر حال الان دیگه نمیشیم به گذشته، یه خطایی شده، حالا کدوم ور مقصره یا نیست بماند، ولی من فکر میکنم همون موقع ما اگر میتونستیم با آقای اسلاماچونی صحبت بکنیم باید بهش میرفتیم میگفتیم که آقا بیا این $100,000 رو نگه دار، ما پولو که به اصطلاح خوابوندیم تو حسابت، شما دیدی به حسابت ما پولو ما رو برگردون ولی اینجا بمان. این در این اشکال ما بوده. از اون ور من از آقای اسلاماچونی هم به هر حال گلمندم از این بابت که هوادار ما که اینقدر به ایشون علاقمنده و این اینقدر ایشون رو دوست داره، بهتر بود که یک چون شما بپذیرین که اگر ما رفتیم به انتهای فصل رسیدیم به خاطر همون دو امتیازی که تو بازی با پیکان از دست بدیم، قهرمانی از دست بدیم، هم خود ایشون واقعا افسوس خواهد خورد هم دار و ما
بله. خیلی ممنون از شما آقای فتح‌الله‌زاده که در این گفتگو شرکت کردید، براتون از موفقیت میکنیم. حالا اگر مدیر عامل باشگاه استقلال شدید که انشالله منشأ اثر و خیر بشید در این باشگاه پرطرفدار، و ما همیشه طلب میکنیم در برنامه‌های رادیو ایران که همه تیم‌های پرطرفدار ما، تیم‌های ریشه دار فوتبال ما، حالا نه فقط تیمی که در لیگ برتر هستن، حتی تیمایی که در دست‌های پایین‌تر هستن ولی خب ریشه در سابقه و قدمت اون شهر و اون استان دارن و دل مردم برای اون تیم‌ها هرس و جوش میزنه، قلبشون میتپه، این تیم ها همیشه موفق باشن و همیشه سربلند باشن. استقلال هم یکی از این تیم هاست، مثل خیلی از تیم های دیگر پرطرفدار فوتبال ما. انشالله شما بتونید در این تیم حضور داشته باشید اگر مدیر عامل شدید، اگر هم نشده بودید که مثل یک هوادار مثل قبل در کنار این تیم باشید. یه نکته هم اضافه بکنم که به عنوان حسن ختام، که یکی از شنوندگان ما آقای مهدی قاسمی از بیرجند هم گفته که ما هواداران دلمون میخواد حاج فتح‌الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال بشه. این هم به عنوان یکی از پیام‌های شنوندگان که به شما اعلام کردیم. خیلی ممنون از شما آقای فتح‌الله زاده.
من از همه دوستان و شما ممنون هستم. با توجه به تلاش کلام میدونم شخص وزیر داره رو پیگیری میکنه و آقای خلیل‌زاده هم هست، امیدوارم، خیلی خوشبین هستم که به زودی خبرهای خوش داده بشه انشالله.
بله انشالله که این روند خبرهای خوش تداوم داشته باشه و توسعه باشگاه‌های ما فقط برای یک روز و یک فصل و یک نیم فصل نباشه و این توسعه پایدار رو در همه ارکان باشگاهداری فوتبالمون شاهد باشیم. همراه برنامه زنده ورزش ایران هستی از رادیو ایران. این برنامه تا حوالی ساعت 8 شب میتونید بشنوید.
ورزش ایران.
دعوت میکنم در این بخش از برنامه گزارش بشنوید از رقابت‌های سوپرلیگ کاراته باشگاه‌های کشور که امروز این مسابقات برگزار شد.
هفته دوم سوپرلیگ مردان کاراته با برگزاری 8 دیدار در گروه 1 و 9 دیدار در گروه 2 صبح امروز پیگیری شد. مؤمنی سرپرست دبیری فدراسیون کاراته:
15مین دوره مسابقات سوپرلیگ کاراته کشور در حال برگزاری با حضور 12 تیم. هفته دوم مرحله 3, 4 و 5 این هفته انشالله برگزار میشه.
پایدار رئیس سازمان لیگ کاراته:
ما امسال دو تا بخش لیگ رو داریم، سوپرلیگ و لیگ برتر، و در کنار این دومین سال هست که مسابقات کاراتوان رو در 4 رده آغاز کردیم.
مؤمنی سرپرست دبیری فدراسیون کاراته:
متاسفانه هنوز نتونستیم اون قابلیت کاراته رو نشون بدیم، ولی سعی کردیم با برگزاری های منظم کیفیت لیگمون رو ببریم بالا.
پایدار رئیس سازمان لیگ کاراته:
ما در سوپرلیگ امسال 12 تیم و در لیگ برتر 24 تیم رو داشتیم. به نظر بنده آمار خوبی هست و به لحاظ کمی و کیفی روند خوبی رو داریم.
در رقابت‌های سوپرلیگ حضور چهره‌ها هم جلب توجه می‌کند.
بازیکن‌های تیم ملیمون که حضور دارن، فقط این هفته ممکنه که با حضور 3 بازیکنی که بالاترین رنگ رو در کسب سهمیه المپیک دارن حضور نداشته باشن.
رقابت‌های صبح امروز ابتدا کاتاروها به تاته می آمدند. شهر جردی کاراتکای دانشگاه آزاد:
سال به واسطه این که حالا اولین سال حضور کاراته در المپیک هست، یه بخشی به خاطر این خیلی حساسیت ویژه هست و به تبع تیم‌های بهتری سرمایه‌گذاری می‌کنن و خدا رو شکر سطح مسابقات هم خوبه.
پس از آنها نوبت به کمیته رسید. حسن نیا کاراتکای دانشگاه آزاد:
خدا شکر هفته به هفته داره بهتر میشه. بازیکنایی که توی میادین دیگه شرکت نکرده بودن، هفته اولی کم پایین بودن، ولی کم کم این هفته دوم میبینیم که دارن بازیکنای بزرگم دارن اذیت میکنن.
در این هفته 3 دیدار موفقه هم در گروه 1 برگزار شد.
شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. برای علاقمندان فوتبال عرض می‌کنم که ما در برنامه امشب با آقای علی فتح‌الله‌زاده خویی، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال و یکی از گزینه‌های مدیر عاملی این باشگاه در دوره جدید صحبت کردیم. آقای چیاف وادی هم از طریق اینترنت از کشور آلمان ما را همراهی کرد. در واقع میتونیم بگیم یک ماکت کوچک از برنامه وقت اضافه تقدیمتون کردیم در برنامه امشب ورزش ایران. اگر این گفتگو رو نشنیدید و این بحث رو دنبال نکردید، دعوت میکنم که به پایگاه رادیو ایران مراجعه بفرمایید، رادیو ایران نقطه آی آر، یا از طریق ایران صدا نقطه آی آر میتونید که به آرشیو مراجعه بکنید و این گفتگو رو بشنوید و همینطور سایر برنامه هایی که احتمالا از دست دادید و نشنیدید در رادیو ایران رو میتونید که از طریق هم پایگاه ما و تارنمای رادیو ایران، رادیو ایران نقطه آی آر، و هم از طریق برنامه ایران صدا نقطه آی آر بشنوید برنامه های رادیو ایران رو، چه به شکل زنده و چه به شکل بایگانی شده. بریم سراغ مطالبی از رشته‌های دیگر ورزشی در بخش منهای فوتبال برنامه ورزش ایران. امروز رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشورمون برگزار شد با 7 مسابقه و در حساس‌ترین دیدارها تیم‌های شهرداری گرگان و شیمیدور قم مقابل حریفان صاحب نام خودشون به پیروزی رسیدن. شهرداری گرگان 66-47 برابر پتروشیمی بندر امام همیشه مدعی برنده شد و شیمیدور قم هم در مساف با نفت آبادان در رقابتی خارج از خانه 72-66 به پیروزی رسید. اما در سایر مسابقات امروز اکسون تهران 87-65 زوباهن اصفهان رو شکست داد. تیم توفارغان آذرشهر 90-81 از تیم شهرداری بندرعباس عبور کرد. رعد شهر کرد مقابل شورا و شهرداری قزوین 79-75 برنده شد و مس کرمان هم 80-76 تیم نیروی زمینی تهران رو مغلوب کرد. از رشته ورزشی کشتی مطلعی بشنوید که نماینده اتحادیه جهانی کشتی در رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌های جهان معرفی شد. مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام قهرمانی باشگاه‌های جهان روزهای 26 تا 29 آذر ماه در شهر بجنور برگزار خواهد شد و در همین راستا اتحادیه جهانی کشتی لیکاوس کریستوس نماینده خودش رو برای حضور در این مسابقات معرفی کرد. این نماینده از کشور یونان پیش از شروع مسابقات به شهر بجنورد سفر خواهد کرد. ما برنامه دیشب ورزش ایران رو تقدیم کردیم به سرکار خانم مبینا علی نسب، نماینده شطرنج ایران در رقابت‌های اسپانیا. و در این رقابت‌ها خانم مبینا علی نسب استاد بین‌المللی شطرنج کشورمون در دور نهم مسابقات به مصاف حریفی از رژیم قاسب صهیونیستی نرفت و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین از رقابت با نماینده رژیم قاسب صهیونیستی انصراف داد. مثل همه ورزشکاران ما خانم علی نسب هم وفادار ماند به آرمان‌های قدس شریف و دفاع از مردم مظلوم فلسطین. خانم علی نسب در دور هشتم رقابت‌ها موفق شد که مقابل حریفی از کشور هند برنده بشه و فعلا تا پایان دور هشتم با 5 تساوی 1 باخت و 1 برد در جدول مسابقات به مسابقات آینده چشم دوخته. رقابت‌های وزنه‌برداری کاپ قطر یا جام قطر که گزینشی بازی‌های المپیک هم هست در شهر دوحه برگزار میشه و تیم ملی ایران با 5 نماینده در این مسابقات شرکت خواهد کرد. بنابر اعلام فدراسیون وزنه‌برداری ایران، تیم ایران با 5 وزنه‌بردار عازم شهر دوحه قطر خواهد شد. رقابت‌ها هم طی روزهای 28 آذر تا 3 دی انجام میشه و ما باید منتظر این باشیم که از اعضای تیم ملی وزنه برداری کشورمون یکی از اونها در دسته 109 کیلوگرم وزنه بزنه و هنوز معلوم نیست که با نظر کادر فنی کدام وزنه بردار از دسته 96 کیلوگرم به دسته 109 کیلوگرم صعود خواهد کرد.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
دو شب قبل که در همین برنامه با آقای مازیار ناظمی صحبت کردیم اشاره کردیم به معاونت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش که بدون مسئول بود تا امروز و آقای ناظمی در اون گفتگو عنوان کرد که تا یکی دو روز آینده مشخص خواهد شد و اعلام خواهد شد. واقعا این وعده آقای ناظمی هم محقق شد و امروز خبر رسید که آقای علی نژاد رئیس محترم فدراسیون وشو به عنوان سرپرست معاونت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش منصوب شده. امیدوار هستیم که وعده‌های دیگر متولیان ورزش ایران هم خیلی سریع محقق بشه و جامعه عمل به آن پوشانده شود. اما بریم به سراغ سرکار خانم آزاده پیراکو، یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی و مسئول صفحه منهای فوتبال روزنامه ایران ورزشی. خانم پیراکو سلام و شبتون بخیر.
سلام آقای معتمد، شب شما بخیر باشه. به شنوندگان برنامه هم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. در خدمتتون.
تشکر. از چندی قبل آقای علی نژاد یکی از نامزدها بود برای سمت دبیر کلی کمیته ملی المپیک، ولی حالا در سمتی دیگر مدیریت عالی رتبه در ورزش ایران رو تجربه خواهد کرد.
بله، ایشون دوره قبل انتخابات کمیته ملی المپیک کاندیدا شدن که موفق نشدن آقای شاهرخ شهرزاد شکست بدن و بعد هم که بحث انتصابی بودن دبیر کلی مطرح شد چند باری ایشون به عنوان گزینه‌ها مطرح شدن، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد تا اینکه امروز شاهد این بودیم که حکم سرپرستی ایشون برای معاملات قهرمانی صادر شد. البته که توی یک ماه اخیر به عنوان گزینه اسمشون مطرح بود، اما شمع یک شمع همین هفته که دیگه ما پیگیری می‌کردیم عنوان می‌شد که این حکم قرار هستش که برای یکی از مدیران وزارت ورزش صادر بشه که ایشون از حالا سمتی که هستن ارتقای درجه پیدا بکنن و به عنوان معاون ورزش قهرمانی منصوب بشن و گزینه دوم آقای علی‌نژاد بودن که حالا بعد از پیگیری‌هایی که صورت گرفته و نقاط ضعفی که حالا گفته شد در ارتباط با گزینه اول، در نهایت وزیر ورزش حکم رو برای آقای علی‌نژاد صادر کرد. با توجه به اینکه حالا فعلا حکم به صورت صفحه است، ایشون فعالیتشون در فدراسیون وشو ادامه میدن. بله. و ببینیم که در روز آینده چه اتفاقی میفته.
حالا همین موضوع دوباره برای ورزش ایران پاشنه آشیل نشه، چون آقای داورزنی هم زمانی که آمد به این معاونت در وزارت ورزش، ایشون برای مدت‌های زیادی هم فدراسیون والیبال بود و هم وزارت ورزش. الان هم با توجه به اینکه در فاصله کوتاهی تا قبل از بازی‌های المپیک هستیم و این معاونت کار بسیار زیادی داره و وظایف زیادی بر دوشش هست، ورزش ایران متضرر نشه از اینکه رئیس قطعی نداره معاونت ورزش قهرمانی؟
به هر حال اولین بحثی که راجع به انتصاب‌های وزیر ورزش مطرح هست، آقای معتمد هاشم شما خودتون در جریان هستید، تعلل و سکوت زیادی اتفاق میفته. یعنی ما هر پستی که قراره که به هر حال یک مسئولی پیدا کنه، شاید این هستیم که زمان طولانی وقت صرف بشه. حالا من واقعا خوشحالم که معاونت قهرمانی بعد از یک ماه، چون دقیقاً از زمانی که آقای داورزنی عنوان شد که استعفاشون رو وزیر پذیرفتن، یعنی 21 آبان، یک ماه گذشت و امروز شاهد این حکم بودیم. ما در معاونت ورزش بانوان شاهد این بودیم که بعد از کلی مقاومت جلوی بحث بازنشستگی، خانم محمدیان استعفاشون رو دادن، ولی خب نمی‌رفتن. یعنی ایشون عملا همه کارا رو انجام میدادن و خانم مصطفی که سرپرستان ماشین امضای ایشون بودن. یا مثلا در معاونت پارلمانی بعد از رفتن امیر خادم ما شاهد این تعلل بودیم. اینکه انقدر دیر حکم صادر میشه، اینکه انقدر دیر به گزینه میرسن، جز اتفاقای ویژه‌ای فقط همین دوره وزارت ورزش هست. و حالا در ارتباط با آقای علی‌نژاد هم شاید بتونیم ببینیم که به یک شکل دوباره هم الگوی آقای داورزنی اتفاق افتاد. اما خب به هر حال بین فدراسیون والیبال و وشو تفاوت‌های وجود داره. والیبال المپیکی هست ولی وشو المپیکی نیست. اینکه وشو فدراسیون هستش که در حالات چند سال اخیر به خاطر مدیریتی که آقای علی‌نژاد داشته روتین شده و انگار فعالیتاش داره جلو میره. حالا میگم باید ببینیم که در نهایت ایشون قرار هستش که چه تصمیمی بگیرن. تا جایی که من اطلاع دارم و حالا مدت قبل هم نظرشون رو پرسیده بودم، این بود که اگر حکمشون که سرپرستی باشه در فدراسیون وشو میمونن، مگر اینکه حالا شرایط به رغم تغییر بکنه که ایشون این تصمیم رو تغییر بدن و بخوان که از فدراسیون وشو جدا بشن. ببینیم که ما باید این رو در نظر بگیریم که الان در شرایط سختیشون این پست رو قبول کرد. خیلی گزینه‌های دیگه هم بودن که باهاشون صحبت شد و انقدر اوضاع ورزش به هم ریخته است و بحث فدراسیون و جاهای دیگه، خیلی ها حاضر نبودن بپذیرن. و الان خیلی ها که حالا مدیریت مهدی علی‌نژاد رو در فدراسیون وشو قبول دارن، میگن ایشون ریسک کرد، شاید اگر در فدراسیون خودش میموند بدون حاشیه کارش رو دنبال میکرد، ولی خطر کرد که در شرایط فعلی معاونت قهرمانی رو قبول کرد و حاضره که در فاصله 8 ماه مونده تا المپیک این پست رو قبول بکنه. من امیدوارم اتفاق خوبی برای ورزش باشه، چون ما خاطره خوبی داریم از حضور ایشون تو فدراسیون وشو. امیدوارم که بتونن برنامه‌ریزی بکنن و حالا با هماهنگی که با سرپرست کاروانم دارن تا المپیک، چون به هر حال در المپیک یکی بحث سرپرست کاروان خیلی برای ما مهم هست که کارها چطور میره، و هماهنگی سرپرست و معاونت قهرمانی، چون بحث فنی فدراسیون در این حوزه دنبال میشه. امیدوارم که این هماهنگی وجود داشته باشه و حالا تا المپیک کاروان ما درست کارشو جلو ببره.
خب خانم پیراکوما، میدونم که شما خیلی دقیق هم پیگیری میکنید اوضاع احوال مدیریت در فدراسیون‌های مختلف و در این مقطع از سال تا پایان سال 98 باید منتظر باشیم که وضعیت مدیریت کلان چند فدراسیون مشخص بشه. الان فدراسیون پزشکی ورزشی که فعلا با سرپرست اداره میشه، فدراسیون تنیس روی میز بر رئیس تازه خودش رو بشناسه، فدراسیون ورزش دانشگاهی، موتور سواری و اتومبیل رانی، شطرنج، دو و میدانی، ورزش همگانی. بله بله، این فدراسیون‌ها واقعا همشون تا پایان سال 98 تکلیفشون مشخص میشه به نظرتون؟
آقای معتمدشون، مثلا الان فدراسیون تنیسی که ما میگیم یک دردسر، فدراسیون نبوده که امسال دوره 4 سالش تموم بشه.
درسته.
شهریور سال 98 ثبت نام از کاندیداهای این فدراسیون انجام شده و تا به امروز انتخاباتش برگزار نشده.
بل.
دوره یه مدیریت آقای شایسته که الان فرد دیگری به عنوان سرپرست جای گزینشون هستن، من اگر اشتباه نکنم آبان پارسال به اتمام رسیده و برای من خیلی عجیب هستش که هنوز انتخاباتش برگزار نشده. به هر حال رفتارهای جناحی که داره دستور وزارت ورزش صورت میگیره، این که حالا مثلا گزینه‌ای که گزینه اصلی هست و میدونن که رأی داره از طیف دیگری هستش و ممکنه که دوباره بخواد ریاست رو قبول بر عهده بگیره و مسائل اینجوری خیلی تاثیرگذار بوده تو انتخابات ما. یا همون دوباره میدانی که شما مثال زدید، از بین اینها ما نگاه بکنیم چند تاش حساس تره. دوباره میدانی رشته که المپیکیه.
بله.
و ما اصلا مثل المپیک قبل نبودیم، ما در دوره قبل 10 تا سهمیه داشتیم، الان نتونستیم. الان اگر احسان حدادی و حسن تفتیان خودجوش کارو جلو نمیبرن، ما هم دو تا سهمیه هم نداشتیم.
بله.
یا مثلا فدراسیون مثل جانبازان مرنی ارتباط مستقیم با پارالمپیک ما داره.
بله.
که حالا آقای صمیمی تصمیم گرفت از این فدراسیون بره و حالا به صورت سرپرستی داره کارو دنبال میکنه.
بله خانم پیراکو، فقط یه سوال کوتاه، چون در برنامه قبلا صحبت کرده بودیم، الان با توجه به آیین‌نامه جدید کمیته ملی المپیک، آیا به طور مثال آقای کیهانی که در فدراسیون دوبه میدانی هست و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوبه میدانی، ایشون رأی نداره و به کنار، اون سمت رو هم از دست خواهد داد یا نه اون سمت رو خواهد داشت؟
یه نکته نمیتونم با بله خیلی جواب بدم، چون چیزی که من پیگیری کرده بودم آیوسی با این بند مخالفت کرده بود، چون فلسفه حضور عضو هیئت اجرایی حضورش تو فدراسیون است. ولی اینکه چه شده که الان گفته میشه اون اساسنامه‌ای که مصوبه هیئت دولت رو گرفته این بند عوض شده و این افراد تا دوره 4 ساله میمونن، من این وسط واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. چون اون چیزی که من میدونم آیوسی الزام کرده بود این بود که باید این دوره 4 سال افراد منوط به ریاست فدراسیون حضور دارن. اگر اینطور باشه و بخواد این اجرا بشه، آقای رحیمی که رئیس فدراسیون هندبال زن، آقای مجید شایسته که رئیس فدراسیون تنیس زن و آقای مجید کیهانی که رئیس فدراسیون دوبه میدانی، هر سه نفر باید برن و افراد جدید جاشون بیان. اما اون چیزی که الان آقای صالح امیری میگه این هستش که نه، این افراد باید بمونن، چون تو اساسنامه اینطور نوشته شده. و یه نکته که حالا من دارم با تعریض راجعش صحبت میکنم به خاطر اینکه به شدت همه چیز محرمانه شده در ورزش ما، این اساسنامه رعایت نمیشه، رسانه ای نمیشه، مثل اساسنامه فدراسیون ها که رفته مصوبه هیئت دولت رو گرفته ولی از آن در اختیار خیلی از رئیس فدراسیون ها هم نیست و خیلی ها راجع با تعریض راجع بندش صحبت میکنن و اون چیزی که ما میدونیم بر اساس شنیده ها هست.
بله خیلی ممنون از شما خانم پیراکو،
که این گفتگو
شرکت کردید. شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
بریم سراغ بخش فوتبال. در آن سوی مرزها امشب رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا هم به پایان خط خواهد رسید. هفته ششم و پایانی مرحله گروهی مسابقات برگزار میشه. مسابقات بسیار زیادی هم انجام خواهد شد. به بازی‌های مهم اشاره خواهیم کرد که بازل سوئیس با ترابزونسپور ترکیه بازی خواهد کرد، خطافه اسپانیا با کراسنودار روسیه، رن فرانسه با لاتزیو ایتالیا، کلوژ رومانی با سلتیک گلاسکو اسکاتلند، آینتراخت فرانکفورت آلمان با ویتوریا گیمارش پرتغال، استاندال لیژ بلژیک با آرسنال انگلستان، کوپنهاگن دانمارک با مالمو سوئد، روم ایتالیا با تیم وولسبرگر اتریش، بروسیا مونشنگلادباخ آلمان با استانبول باشیکشهیر ترکیه، لودوگورتس بلغارستان با تیم فرانس واروش مجارستان و اسپانیول اسپانیا با زسکا موسکوی روسیه. فردا در چارچوب رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاهی اسپانیا دیپورتیو آلاوس با لگانس بازی خواهد کرد. آغاز بازی هفته 17 هم رو شاهد خواهیم بود. در رقابت‌های دسته اول باشگاه آلمان هم مسابقه تیم‌های هافنهایم و آگزبورگ انجام میشه. ضمن اینکه شب گذشتم بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به اتمام رسید و اتفاق مهم و برجسته این بود که تمام تیم‌های صعود کننده از 5 لیگ معتبر فوتبال قاره اروپا هستند و به غیر از 5 لیگ آلمان، اسپانیا، انگلیس، فرانسه و آلمان، آلمان فکرم دوبار گفتم، اسپانیا، انگلیس، آلمان، فرانسه، یک کشور دیگه هم فکر کنم باید باشه و دیگه زمان نداریم. خیلی ممنون. هم 5 لیگ به اتاکی خودتون میدونید دیگه، فقط از این کشورها در واقع تیم‌ها صعود کردن به مرحله بعدی رقابت‌ها. قرعه کشی هم روز دوشنبه برگزار خواهد شد. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می فرماید:
حسن الادب یسترق به حسن نسب.
نیکی رفتار بدی دودمان را بپوشاند. حجت الاسلام سرلک.
بعضی آدم ها هستند تصور میکنند که هویت اونها رو ریشه های حسب و نسبیشون تشکیل میدهد، اینکه مال کدام قوم و قبیله هستند، مال کدام تبار و طایفه هستند. این نمیخوایم بگیم چیز مهمی نیست، چیز مهمی است. اون وقتی که نسب، نسب شریفی باشه، خب طبیعتاً یه فرصت بزرگی است برای انسان. اون وقتی که نسب، نسب درستی نباشه، پیشینیان خدایی نکرده آدم های خوبی نبوده باشند، خب سبب می شود که انسان یک فرصت هایی به صورت طبیعی پیش روی او قرار نگیره، سرمایه اجتماعی زیادی نداشته باشه. اما حالا اگر کسی خدایی نکرده در این شرایط قرار گرفت، در یک خانواده متولد شده بود که مثلا فرض کنید اون خانواده معروف به خلافکاری بودند، معروف به این بودند که خدایی نکرده اهل حرامخواری اند، اهل نزولخواری اند، اهل معصیت هستند، این خانواده معروف به این هست، آیا راه به روی همچون کسی بسته است که اگر توی این خانواده به دنیا آمده پس محکوم است به اینکه خود رو از خیلی از توفیقات محروم کنه؟ امیرالمومنین فرماد خیر، این آدم حسن ادب اگر داشته باشه، اگر یک هویت تربیتی برای خودش شکل بده، اگر اخلاق و ادب و متانت و شخصیت شخصی خودش رو کار کنه، روی این مهارت‌های معنوی و اخلاقی وقت بگذره، بدون تردید رفتارهای درست او میتواند دودمان ناپسند او رو و زشتی نسبت به این دودمان رو بپوشاند. به واقع از این تعبیر، از این کلام امیرالمؤمنین این برداشت رو هم میتونیم بکنیم که شخصیت فردی انسان اگر یک شخصیت سامان یافته و شکل یافته و منسجمی باشه و اصولش بر اساس اخلاقیات، بر اساس مسائل ادب‌ها و معرفت‌ها و علم و فضیلت شکل گرفته باشه، خلأهای دیگر رو میتواند جبران کنه، که انشالله همه ما توفیق داشته باشیم که با حسن ادب در هر صورت انشالله که از شرافت نسب هم همه برخوردار باشند، حتی اگر همچون سرمایه هم در اختیار کسی نباشه، انشالله با حسن ادب، با فروتنی، با مهربانی، با اخلاقش اون نقص رو و اون عیب رو انشالله از بین ببره و بپوشانه. و السلام علیکم و رحمت الله.
گرمه